بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 369، صفحه 11. قوله انک تعلم ان الشیء غیر المنقسم قد تقارنه اشیاء کثیره لا یجب لها ان یسیر منقسما فی الذات، اشاره الی تمهید اصل کلی. قوله مبتدا است، اشارتون خبر است. بحث در این داریم که نفس انسانی مجرده، جسم و جسمانی نیست. این مدعا رو میخوام از این طریق ثابت کنیم که نفس ظرف صورت عقلیه می شود و صورت عقلیه مجرد است، پس نفس ظرف مجرد می شود و چیزی که ظرف بشود برای مجردی خودش هم باید مجرد باشد، پس نفس مجرد است. دلیل ما اینه. حالا به عین این بیان یا یه خود با تفاوتی، ولی بالاخره مطلب اینه. حالا که ما به این صورت می خواهم استدلال کنیم، ناچاریم که در ابتدا بحثی درباره تقسیم حال و محل داشته باشیم، چون ما صورت عقلیه رو حال در نفس قرار میدیم و نفس و محل صورت عقلیه، و این چنین میگیم که صورت عقلیه که حال است تقسیم نمیشود، پس نفس هم که محل است باید تقسیم نشود، یعنی باید مجرد باشد. دقت میکنید که تقسیم حال و محل در اینجا مطرحه. چون تقسیم حال و محل مطرحه، ما باید به قاعده‌ای که مربوط به تقسیم حال و مربوط به تقسیم محل بپردازیم. به عنوان مقدمه این قاعده رو ایشون مطرح می‌کنن، قاعده‌ای که دو تا مطلب توش میاد. یک مطلب این که آیا منقسم شدن حال باعث منقسم شدن محل می‌شود یا نه. دوم این قاعده که منقسم شدن محل باعث منقسم شدن حال می‌شود یا نه. این دو تا قاعده رو به عنوان مقدمه ذکر میکنیم، حکمش رو بیان میکنیم، بعد وارد ذیل مقدمه میشیم. چه ذیل مقدمه؟ استدلالی که ما در اون بحث کنیم. مصنف در این عبارت کوتاه به هر دو مطلبی که ما در این مقدمه لازم داریم اشاره میکنه، منتها مطلب اول رو که اگر حال تقسیم شود محل منقسم می شود یا نمی شود، این مطلب اول کامل تر می کنه. مطلب دوم رو که اگر محل تقسیم شود حال منقسم می شود یا نمی شود، این رو مثلا ناقص مطرح می کنه، کامل نمی گه، یعنی همه صبرش رو تر نمی کنه. چرا کامل نمیگه بعدا خواهیم گفت انشاءالله. پس توجه کنید، مطلب و دو مرتبه اشاره کنم که وارد بحث بشم. بحث اول ما این است که اگر حالی تقسیم شد آیا باعث تقسیم شدن محل میشود یا نه. این بحث اول ما. ما در این بحث اول حکممون اینه، یعنی اون چه که نظری که میگیم اینه که حال اگر تقسیم شد گاهی منشأ تقسیم محل میشود و گاهی هم منشأ تقسیم محل نمیشود. دو قسم درست میشه. در بعضی تقسیمات تقسیم حال به محل سرایت میکند، در بعضی موارد تقسیم حال به محل سرایت نمی کنه. پس در بحث اول دو مورد رو باید رسیدگی کنیم، دو مورد رو. در بحث دوم که می گوییم آیا انقسام محل به حال سرایت می کند و حال رو منقسم می کند یا نه، باز جوابی که می دیم اینه که در بعض موارد انقسام محل باعث انقسام حال می شود و در بعض موارد انقسام محل باعث انقسام حال نمی شود. پس بازم می بینید که در بحث دومم دو دو تا مورد درست کردیم. در یک مورد تقسیم محل مستلزم تقسیم حال، در یک مورد تقسیم محل مستلزم تقسیم حال نیست. پس کل بحث جمع کنید میبینید ما در چهار مورد بحث میکنیم. دو موردش مربوط است به تقسیم حال، دو موردش مربوط است به تقسیم محل. کل مبحثی که ما در سطح این یک صفحه داریم همین چهار تا مورده، که ما این چهار تا مورد رو مثال بزنیم و بیان کنیم که چرا تقسیم صلاحیت میکند و چرا صلاحیت نمیکند. این کل بحث ما. حالا وارد تفصیل بحث میشیم. چهار تا مورد رو جدا جدا مطرح میکنیم. این فهرست اولی که ذکر کردم باید در ذهنتون باشه که مطلب جمع بشه. بعد حالا ما میخوام مطلب رو پخشش کنیم و جدا جدا توضیح بدیم. وارد مورد اول میشیم. اونجایی که حال رو تقسیم میکنیم محل تقسیم نمیشود. اینو میخوام الان بیان کنیم. مثال بزنیم و توضیح بدیم که با اینکه حال تقسیم شد محل تقسیم نشد. این مورد دو جور مثال داره، دو نوع مثال داره، یعنی خودش تقسیم میشه به دو مورد. یکی این که ما اون حال رو طوری تقسیم کنیم که اقسام پدید آمده قابل اشاره حسی نباشن. به تعبیراتی که عرض میکنم دقت کنیم، طوری اون حال رو تقسیم کنیم که اقسام به وجود آمده قابل اشاره حسی نباشند. مثلا جسمی داریم و سوادی داریم که سواد لونی است، حال در جسم. جسم محل و سواد حال. ما سواد رو تقسیم میکنیم، اما تقسیم میکنیم به جنس و فرد. سواد حال دیگه، حال رو تقسیم میکنیم، تقسیم میکنیم به جنس و فرد. میگیم لونون قابضون لنور البصر. لونون میشه جنس، قابضون لنور البصر میشه فرد. این دو قسمی که از تقسیم به وجود آمدن که جنس و فصلند قابل اشاره حسی نیستن، نمیشه به لون اشاره کرد، به قابض للبصر اشاره کرد، اشاره جدا. بله به مجموعشون که سواده میشه اشاره کرد، اشاره حسی به طبع اون جسم. به طبع جسم میتوانید شما به اون سواد اشاره کنید، ولی وقتی سواد منحل کردید به جنس و فصل، دیگه به جنس و فصلش دوتا اشاره حسی نخواهید داشت. همون اشاره حسی که به خود سواد داشتید همون هست دیگه، دوتا اشاره حسی جدید درست نشده. پس حال رو طوری تقسیم کردیم که اقسام به وجود آمده او قابل اشاره حسی نبودند، یا به تعبیر بهتر در وضع تقسیم نشدند. این عبارت عبارت بهتریه. ما خود سواد رو تقسیم کردیم ولی اقسامشون و ولی وضع سواد رو تقسیم نکردیم. وضع این اشاره حسی شد، سوادی که یکی بود شد دوتا، اما اشاره حسی که یکی بود دوتا نشد، اشاره حسی تقسیم نشد. به تعبیر ایشون سواد رو در وضع تقسیم نکردیم، یا از تقسیم کردیم اما به تعبیر دیگه تقسیم کردیم سواد رو ولی اجزاء متباین فلوز پیدا نکردیم. اجزاء متباین فلوز یعنی اجزایی که در اشاره حسی جدا باشن، متباین جدا باشن، نتونستیم پیدا کنیم. بعدم هر دو جزء رو به یک اشاره اشاره میکنیم. این چنین تقسیمی از حال به محل سرایت نمیکنه. یعنی نمیتونیم بگیم حالا که سواد به دو قسم تقسیم شد، به این دو قسم تقسیم شد، اون سنگ سیاه یا اون دیوار سیاه هم دو قسم پیدا میکنه. نه، دیوار همونطور که یکی بود حالا یکیه، اون سنگ هم همونطور که یکی بود حالا یکیه. این سواد تقسیم شده، اونم تو ذهنمون تقسیم شده، تقسیم شده به جنس و فرد. پس توجه کردید اونجایی که ما حال رو تقسیم میکنیم و دو قسمی که اشاره حسی جدا ندارند به وجود میآوریم، این چنین تقسیمی از حال به محل سرایت نمی کنه. این یه مورد بود. تقسیم چرا؟ تقسیم ذهنی بله؟ تحلیل تقسیم دیگه. تحلیل ذهنی تقسیم. بله، ما از تقسیم معنی وسیع داریم اراده می کنیم که معلوم میشه از مثالایی که میزنیم معلوم میشه مرادمون از تقسیم چیه. خب این یه مورد بود برای اونجایی که حال رو تقسیم میکردیم محل تقسیم نمیشد. از کردم مورد دومی هم داریم که حال رو تقسیم میکنیم محل تقسیم نمیشه، و اون مورد اینه که ما دو تا حال در محل داشته باشیم که از اول اون حالمون دو تا باشه. این یعنی تقسیم بشه حال به دو تا، یعنی عنوان حال رو تقسیم کنیم به دوتا. اینطور بگیم این جسم متحرک است و اسود است. متحرک است و اسود. خب الان میبینید حال در این جسم متحرکون اسودون هست. بعد تقسیم میکنیم، متحرک رو جدا میکنیم، اسود رو جدا میکنیم، که این تقسیم در واقع از اول هم بوده، منطقه ما اینها رو تحت جامعه حالون بردیم، مجموعشون کردیم، حالا تقسیمشون کردیم، دیگه حال رو کار نداریم، میگیم متحرکون اسودون. متحرک یکی، اسود یکی، این دوتا متعدد میشن. تعدد یعنی انقسام. پس ما حال رو تقسیم کردیم به دو قسم، یکی شد متحرک، یکی شد اسود. آیا این جسم به دو قسم تقسیم شد؟ یک قسم متحرک است و اسود نیست، یک قسم اسود است و متحرک نیست. اینطور شد؟ نه، حال رو تقسیم کردیم اما محل به دو قسم تقسیم نشد. چون اگه محل میخواست به دو قسم تقسیم بشه اینطور میشد، یک قسم میشد متحرک تنها که دیگه اسود نیست، یک قسم میشد اسود تنها که دیگه متحرک نیست. در حالی که ما این کارو نمیتونیم بکنیم با تقسیم حال به متحرک و اسود که دو نوع حالند، نتونستیم محل رو تقسیم کنیم. اینا مورد دوم. پس مورد اول یک حال رو تقسیم میکردیم اما از اقسام دو قسم قابل اشاره حسیه پیدا نمیکردیم. مورد دوم خود حال رو تقسیم میکنیم به دو نوع، نه یک نوع حال رو تقسیم کنیم، دو تا حال رو تقسیم میکنیم به دو نوع، و این تقسیمی که برای حال پیدا میشود سرایت نمیکند و محل رو تقسیم نمیکند. اسود قابل اشاره حسی است، حرکت هم قابل اشاره حسی است. شما میتونید به جسم اشاره کنید، به خود جسم اشاره کنید به ذات، به حرکتش جدا اشاره کنید بالعرض، به سوادیتش جدا اشاره کنید بالعرض. یعنی سه تا اشاره میتونید داشته باشید که یکیش به ذات، دو تاش به تبع. اشاره به خود جسم میتونید بکنید، بگید که این جسم، بگید که این سواد، بگید این حرکت، نگید این اسود، این متحرک، چون این اسود همون جسمه، این متحرک همون جسمه. بگید این جسم، یکی این ثبات باقت نظر از حرکت، این حرکت باقت نظر از ثبات. اشاره مستقلن میشه به همشون بکنه. اینطور نیست که حتما اشاره به ثبات همراه اشاره به حرکت باشه. اشاره به ثبات جداست، اشاره به حرکت هم جداست، اشاره به جسم هم جداست. منطقه اشاره به جسم به ذاته، یعنی به خود جسمه. اشاره به سواد و حرکت، اشاره به العرض یعنی به طبعی جسمی، که شما به خود سواد تنها نمیتونید اشاره کنید، باید به طبعی جسم اشاره کنید. به حرکت تنها نمیتونید اشاره کنید، به طبعی جسم باید اشاره کنید، ولی بالاخره سه تا اشاره جدا. اینجا البته مهم اشاره کردن نیست، در این مورد دوم که میگیم بحث اشاره مثلا نیست، در اون مورد اول در این مورد اول بحث اشاره مطرح بود که ما سواد رو تقسیم کنیم به دو جزء، یعنی به جنس و فرد، گفتیم نمیتونیم اشاره حسی بکنیم به دو قسم. چون نمیتونیم اشاره حسی بکنیم به دو قسم، تقسیم از حال به محل سرایت نمیکنه. در این مورد دوم ما حال رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی حرکت یکی سواد. نمیگیم نمیتونیم به این دو قسم اشاره حسی بکنیم، نمیگیم، میگیم این دو قسم چون دو نوع مختلفند باعث تقسیم محل نمیشوند. تقسیم حال به دو نوع مختلف بود و تقسیم به دو نوع باعث تقسیم محل نمیشه. پس اینطور میشه مطلب رو جمع شد، تقسیم یک نوع به دو قسمی که اشاره مستقل ندارند باعث تقسیم محل نیست، همچنین تقسیم به دو نوع هم باعث انقسام محل نیست. حال رو اگر تقسیم کردید، حال رو که نوع واحد بود اگر تقسیم کردید به دو قسم میشه قابل اشاره حسی نیستند، محل تقسیم نمیشود. همچنین حال رو اگر تقسیم کردید به دو نوع، بازم محل به تبع تقسیم حال تقسیم نمیشود. پس وضع حالی که تقسیمش باعث تقسیم محل نمیشود روشن شد. قسم بعد، حالی که تقسیمش باعث انقسام محل می شود. اون چه حالی؟ حالی که نوع واحد باشد، تقسیمش کنیم و اقسامش قابل اشاره حسی باشد. اقسامش قابل، هر کدام جدا جدا قابل اشاره حسی باشد. یه جسمی دارید، مثال دارم میزنم، یه جسمی دارید که قسمتی از این جسم سیاهه، قسمتی از اون جسم سفیده. به قول خودمون ابلقه، ابلق یعنی سیاه سفید، سفید خالی نیست، سیاه خالی هم نیست. شما اون لون رو تقسیم میکنید، لون رو تقسیم میکنید، لون حال دیگه، لون در این جسم حلول کرده، شما تقسیمش میکنید به بیاض و سواد. یا نگید لون رو تقسیم میکنید، بگید بلغه رو تقسیم میکنید. حالا لون جنس وسیعه، بلغه رو که همون سیاه و سفیدیه، مجموع سیاه و سفیدی تقسیمش میکنید، یعنی سفیدی رو از سیاهی جدا میکنید. وقتی تقسیم کردید دو قسم درست میشه که یکی سفیدیه یکی سیاهیه. هر کدوم از این دو قسم قابل اشاره حسی هستن، جدا از دیگری. سفیدش به اون بخش شرقیش که سفیده جدا اشاره میکنید، به بخش غربیش هم که سیاهه جدا اشاره میکنید. پس هر کدام قابلیت اشاره حسی داره. این چنین انقسام حالی باعث انقسام محل میشود. یعنی سنگو میگید سنگی که طرف شرقی دارد طرف غربی دارد، به توسط غرب و شرق هم تقسیمش نمیکنید، به توسط سیاهی سفیدی تقسیمش میکنید. میگید اون قسمت سیاه سنگ قسمت سفید سنگ، تقسیم دیگه، محل داره تقسیم میشه به تقسیم حال. یعنی چون اون بلقه تقسیم شد به دو قسم، محل هم داره تقسیم میشه به دو قسم. پس این در چنین موردی که یه مورد بیشتر نیست، تقسیم حال به محل سرایت کرد. در دو مورد تقسیم حال به محل سرایت نکرد، در یک مورد تقسیم حال به محل سرایت کرد. پس به طور کلی باید این چنین گفت. تا اینجا من مطلب خازر رو توضیح دادم، حالا میخوام مطلب ابن سینا رو بگم. به طور کلی باید اینطور گفت، میخوام متن رو بخونم، توجه کنید، مطلب خواجه توضیح داده شد، میخوام متن رو توضیح بدم. شیء غیر منقسم، یعنی محل غیر منقسم، میتواند همراه اشیایی باشد که اون اشیا متعدد متکثر باشند، ولی تکثرشون، تعددشون، انقسامشون این شیء غیر منقسم رو منقسم نکنند، یعنی محل رو منقسم نکنند. پس اگر حال تقسیم شد، محل میتواند گاهی تقسیم نشود. دقت کنید چی میخوام نتیجه بگیریم. اگر حال تقسیم شد، محل میتواند گاهی تقسیم نشود. بنابراین تقسیم حال مستلزم تقسیم محل نیست. ببینید ما تمام مبحثی که در پیش داریم اینه که آیا تقسیم نشدن حال که صورت علمیه، صورت عقلیه، باعث می شود که محل یعنی نفس تقسیم نشود و مجرد باشد یا نه؟ اون طرف قضیه رو کار داریم که اگر حال تقسیم نشد محلم با تقسیم نشه، این طرف رو کار داریم. اما این طرف که اگر حال تقسیم شد محل تقسیم می شود یا نمی شود، این خیلی مورد بحث ما نیست. ابتدایشون میگه مشکلی نیست که حال تقسیم شود و محل تقسیم نشود، مشکل اونجاست که حال تقسیم نشود و محل تقسیم بشود. توجه میکنم چه عرض میکنم؟ چون ایشون این دومی رو کار داره. میگه مشکل نیست که حال تقسیم بشود و محل تقسیم نشود، مشکل عکسشه، که حال یعنی صورت عقلیه تقسیم نشود، محل یعنی نفس تقسیم بشود. اگر حال تقسیم نشود محل باید تقسیم نشود. اما بعدا خواهیم گفت صورت عقلیه تقسیم نمی شود، پس محلش که نفس با تقسیم نشود. اما حال می تواند تقسیم شود، محل تقسیم نشود. پس حال به تقسیم شونده هم با محلی که تقسیم نمی شود جمع می شود، هم با محلی که تقسیم می شود جمع می شود. پس تقسیم حال گاهی محل تقسیم می کند، گاهی محل تقسیم نمی کند. همونی که خواسته گفت ابن سینا اینطوری داره مطلب رو توضیح می‌ده. این همون مطلب خواجه هست، اونطور جمعش کرده، ادغامش کرده، اینطور گفته. گفته اگر حال تقسیم شود می تواند با محلی که تقسیم نمی شود جمع شود، و همچنین می تواند با محلی که تقسیم می شود جمع شود. یعنی تقسیم حال دو حالت دارد، در یک حالت محل را تقسیم می کند، در یک حالت محل را تقسیم نمی کند. هم با تقسیم محل جمع می شود، هم با عدم تقسیم محل جمع می شود. یعنی اگر حال تقسیم شد محل می تواند منقسم شود، می تواند منقسم نشود. در کجا می تواند منقسم شود؟ در اونجایی که مثل بلغه باشد، در اونجایی که حال لکن مثل بلغه باشد محل تقسیم می شود. در اونجایی که حال مثل بلغه نباشد محل تقسیم نمی شود. ابن سینا همینو میگه، میگه اونجایی که مثل بلغه باشد اگر حال رو تقسیم کردی محل تقسیم میشه، اونجایی که مثل بلغه نباشد اگر حال رو تقسیم کردی محل تقسیم نمیشه. این حرف ابن سینا که با توضیحات خواجه روشن شده میشه. حالا عبارت تراجع کنم، من دیگه عبارت خواجه هم لازم نیست از خارج درست کنم چون گفتم. بعد از این میاد، بله قسمت دوم بعد از این میاد، قسمتی که مقصود اصلی ماست بعد از این میاد، که اگر محل تقسیم شد حتما باید حال هم تقسیم بشه. اون بعدا خواهیم گفت اگر جسم، اگر نفس تقسیم بشه صورت عقلی هم باید تقسیم بشه، و چون صورت عقلی تقسیم نمیشه پس نفس هم تقسیم نمیشه. اون شاله بعدا میشه. قول مصنف ان نکت علم اشارتون الى تمهید عرض میکنید، قوله هم مبتدست اشارتون خبر شد. این نکت علم یعنی مطلب، مطلب واضحیه، تو میدانی ان شیء غیر المنقسم، غیر المنقسم صفت شیء، شیئی که غیر منقسمه یعنی محل، محلی که منقسم نیست. قد تقارنه اشیاء کثیره، اشیاء کثیره‌ای با اون مقارن میشه. اشیاء کثیره رو ما گفتیم میتونه چند نوع باشه، میتونه چند قسم از یک نوع باشه، هر جا رو توضیح دادیم. قد تقارنه اشیاء کثیره‌ای که لا یجب لها، لام رو لام تعلیل بگیرید، لا یجب به خاطر این اشیاء ان یثیر اون شیء غیر منقسم منقسمن فی الوقت، واجب نیست به خاطر این اشیاء کثیره که اون شیء غیر منقسمی که محل بود منقسم به فلوت شود. یعنی از انقسام اون حال لازم نمیاد چه این شیء غیر منقسم چه محل بود منقسم شود، منقسم فلوت شود. این یه معنی بود برای این عبارت. معنی دیگه اینی که لام رو لام تعلیل نگیرید، ضمیر یسیره رو هم به اون شیء غیر منقسم بر نگردید، به خود اشیا بزنید، که شاید این معنی دوم بهترم باشه. لا یجب برای اون اشیاء کثیره چه منقسم در وضع شوند. اشیاء کثیره خودشون منقسم در وضع نمی شوند، مثل بلغه نیستند، بلغه منقسم در وضع می شود، بلکه مثل جنس و فصل سوادند، یا مثل حرکت و سوادند که اگر منقسمشون میکنیم درست قابل وضعن، ولی منقسم در وضع نیستن، منقسم در نوعن، دو تا نوع میشن، به وضعشون کار نداریم. پس ممکنه یه شیء غیر منقسم مقارن شود با اشیاء کثیره چنینی که کثرت این اشیاء، کثرت این حالها آسیبی به وحدت اون محل نمیرساند. چرا؟ چون حالها اگر کثیرن منقسم فلوز نیستن، منقسم فلوز باشن کثرتشون به محل سرایت میکنه و محل رو کثیر میکنه، اما چون منقسم در وز نیستن کثرتشون سرایت نمیکنه. عبارت هر دو میشه معنی کرد، شاید معنی دوم بهتر باشه، منتها معنای دوم این مشکل داره که ضمیر یسیره رو برگردونده به اشیاء کثیره، و این در کلام ابن سینا مشکل به حساب نمیاد که ضمیر مذکر و مؤنث، فعل مذکر برای مؤنث بیاره، این مشکل نیست. در کلامی که ابن سینا از این قبیل بیاد چی کار میگی؟ و ذالکه اونجایی که اشیاء کثیره حاصل میشون و شیء غیر منقسم رو که محل است متکثر و منقسم نمی کنن کجاست؟ ذالکه اذا لم تکن کثرتها کثرت ما ینقسم فی الوضع. ذالکه یعنی اونجایی که این اشیاء کثیره کثرتشون به اون شیء غیر منقسم که محل است سرایت نمی کند و اون شیء غیر منقسم رو، یعنی محل رو منقسم نمی کند، جاییست که لم تکن کثرت اون اشیا کثرت چیزی که ینقسم فی الوضع، یعنی کثرتشون کثرت حاصل از انقسام فی الوضع نیست، کثرتی نیست که از انقسام فی الوضع حاصل شده باشه. در بلکه کثرت از انقسام فی الوضع حاصله، یعنی اون اشاره حسی رو میتونید منقسم کنید. در حرکت و سواد نوع انقسام مال نوعه، انقسام مال وزنی. در جنس و فصل سواد هم انقسام باز در وزنی، انقسام مال نوع نیست ولی انقسام در وزنی. در بلکه انقسام در وزنه، در حرکت سواد انقسام در نوعه، در وزنی. در جنس و فصل سواد باز انقسام در وزن نیست. اونجا که انقسام در وزن نباشد، حالا که انقسام در نوع باشد، که انقسام در نوع هم نباشد، علی ای حال انقسام اگر در وزن نبود، این انقسام حال باعث انقسام محل نمیشه. اما اونجایی که انقسام در وزن بود، انقسام حال باعث انقسام محل میشه. که اجزاء البرقه، اجزاء برقه یعنی این دو جز، اجزاء جمع منطقیه، اجزاء برقه یعنی سفیدی و سیاهی، برقه یعنی سفید و سیاه، اجزاء برقه یعنی سفیدی تنها، سیاهی تنها. اجزاء برقه با تقسیمی که اقسامش با تقسیمی که تقسیم در وضع درست میشه. پس این تقسیم به محل سرایت میکنه، اگر شما حال رو به این جور تقسیم کردید محل هم تقسیم میشه. پس چنین حالی برای شیء غیر منقسم تصور نمیشه، مجرد چنین حالی رو قبول نمیکنه، ولی مجرد حالهای دیگر رو قبول میکنه. مثلا فرض کنید مجرد عالم بودن رو، قادر بودن رو قبول میکنه. خب عالم و قادر دو نوع اند دیگه، تقسیم میکنیم حال رو به دو قسمی که یکی عالمی یکی حال یکی قادره، ولی این تقسیم شرایط به مقسم نمی کنه، شرایط به محل نمی کنه و محل که موجود مجرده تقسیم نمی شه. این که اجزاء البلقه مثال برای منفیه نه مثال برای نفی، مثال برای لم تکن نیست، مثال برای تکنه. لم تکن کثرت ها کثرت ما ینقسم مثال از اجزاء بلقه نیست، تکن کثرت ها کثرت ما ینقسم فلوه از مثالش مثال بلقه است. پس که اجزاء بلقه مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست. اجزار هم من جمع منطقی گرفتم، این در صورتی است که جسم سفیدیش یک طرف باشه سیاهیش یک طرف باشه، خب این دو جز بیشتر نداره، ولی بعضی جسم های ابلق ببینید سیاهی سفیدیشون مخلوطه، نقطه نقطه سفید داره و سیاه داره، اونجا دیگه اجزاء بلغه رو میتونید جمع عددی هم بگیرید، اون از دو بیشتره. پس اجزا رو چه جمع منطقی بگیرید چه جمع لغوی بگیرید فرق نمی کنه، هر دوست درسته. خب تا اینجا بحث اولمون تموم شد. توجه شدید که مطلبی که ابن سینا گفت با شرحی که خواجه داد خوب فهمیده شد، یعنی اول من شرح خواجه رو گفتم بعد مطلب ابن سینا رو توضیح دادم، توضیحش کامل شد. قسمت دوم کلام رو توضیح میگی، قسمت دوم دیگه احتیاج نداره شرح خواجه رو من کامل ذکر بکنم، لذا شرح خواجه رو توضیحش رو مؤخر تأخیر میدازم. قسمت دوم کلام ایشون اینه که اگر محلی رو تقسیم کردیم به اقسام مختلفت الوضع حالا تقسیم میشه، مثلا جسم رو که محل است برای سواد تقسیم کردیم به اقسام مختلفت الوضع، یعنی اول یه دیوار داشتیم بهش اشاره میکردیم، حالا این دیوار رو تقسیم کردیم الان دو تا اشاره میکنیم که اشاره مختلفه، مختلفت الوضع یعنی قابلیت اشاره شون مختلف شده، این یکی رو این طرف اشاره میکنیم اون یکی رو اون طرف اشاره میکنیم، الان دو تا قسم از دیوار پیدا کردیم، یک دیوارمون شده دو تا، الان دو تا اشاره مختلف پیدا شد، اول یه اشاره بود حالا دو تا اشاره، محل تقسیم شد به اقسام مختلفت الوضع، حالا تقسیم میشه، سیاهی هم تقسیم میشه، سیاهی هم قابل اشاره هم تقسیم میشه، یعنی الان دو تا سیاهی پیدا شدیم همونطور که دو تا دیوار پیدا شد، دو تا اشاره هم میکنید، یک اشاره به این سیاهی میکنید به طرف این دیوار، یک اشاره به اون سیاهی میکنید به طرف اون دیوار. پس در چنین حالتی اگر محل تقسیم شد حالا تقسیم میشه. یه جا دیگه داریم که اگر محل رو تقسیم کنید حال تقسیم نمیشه، اینو مصنف متعرض نمیشه، بعدا هم میگیم چرا متعرض نمیشه، اونو خواجه میگه وقتی رسیم از میکنه. پس فقط یک قسم از اقسام از دو قسم محل رو مصنف گفته و اون قسمیست که اگر محل تقسیم شود به اقسام مختلفت الوضع حتما حالا باید تقسیم شود. از این عبارت چه استفاده میکنه؟ خواهد ابن سینا از این عبارت چه استفاده میکنه؟ استفادهش اینه که اگر نفس ما که محل شده برای صورت عقلی جسم باشد، مثل بقیه اقسام مثل بقیه اقسام تقسیم میشود به اقسام مختلفت الوضع. روشنی دیگه، اگر نفس ما جسم باشد مثل بدن ما خواهد بود، همونطور که اگر بدن رو تقسیم کنیم اقسام مختلفت الوضع به دست میاریم، نفس بودا هم که جسم باشد اگر تقسیم کنیم اقسام مختلفت الوضع به دست خواهد آمد. پس محل تقسیم شد به اقسام مختلفت الوضع، اگر محل چنین تقسیم شد حالش هم با تقسیم بشه، یعنی صورت عقلی هم با تقسیم بشه، در حالی که تالی باطل است یعنی صورت عقلی تقسیم نمی شود. پس مقدم یعنی تقسیم محل هم که نفس است باطل است، فصرفه که نفس محل صرفه که نفسی که محل مجرد است نمیتواند جسم باشد، باید مجرد باشد. دقت کنید که این قسمت اخیر نتیجه مطلوب رو میده، و تمام مقدمه به خاطر همین قسمت اخیر داره ذکر میشه که اگر محل تقسیم شد به اقسام مختلفت الاوضاع، حال هم باید تقسیم بشه. بنابراین اگر دیدیم حال تقسیم نمیشه، باید بگیم محل تقسیم نمیشه، و الا تقسیم محل به حال سرایت خواهد کرد. در مانعنفی هم همینجوره، نفس تقسیم میشه، نفس اگر جسم باشه تقسیم میشه، تقسیمش باعث تقسیم حال خواهد شد، یعنی صورت عقلیه. در حالی که حال تقسیم نمی شود، پس باید نتیجه بگیریم که محلم که نفس تقسیم نمی شود بلکه مجرد است. حالا من اینو بخونم، فرمان شما خوب جواب میدم. لکن نشه المنقسم الى کسفن مختلفت الوقت، شیئی که منقسم می شود به کسفت مختلفت الوقت، یعنی منقسم میشه به اقسامی که اون اقسام مختلفت الوقت، یعنی اشاره حسی های مختلفی بهشون میشه. این شیء منقسم لا یجوز ان یقارنه شیء غیر منقسم، جایز نیست که شیء غیر منقسمی مقارن شود با این منقسم، یعنی حلول کند در این منقسم. زیرا اگر شیء غیر منقسم بخواد در چنین منقسم حلول کند، اون شیء غیر منقسم هم باید قسمت شود، در حالی که فرد شده غیر منقسمه و قسمت نمی شود. پس به ناچار برای اینکه اون حال غیر منقسم رو همونطور غیر منقسم حفظ کنیم، باید محل رو غیر منقسم بدانیم و محل مجرد قرار بدیم. خب عبارت مصنف هر دو بخشش تموم شد، توضیح داده شد. مثال هم زدیم برای اونجایی که محل منقسم باشد، مثال زدیم که حال چطور منقسم میشه. گفتیم دیوار که منقسمه فلوضعه، باعث میشه که اون حال هم که سواره منقسمه فلوضع بشه. اما سوال شما که میپرسید، مصنف همین بخش اخیر رو که میگفت کافی بود برای مقدمه شدن، چرا اون بخش قبلی رو ذکر کرد؟ توجه کنید قاعده وقتی گفته میشه باید کلی گفته میشه. اگر ما بخواهیم یه مطلبی رو که مقدمه بحثمون بیاریم، باید مطلب رو کامل بیاریم. مقدمه باید مقدمه کامل باشه، مگر اینکه ما غرضمون این باشد که هیچ به مطلب دیگری اضافه نکنیم، اشاره نکنیم، که ناچاریم همون قسمت از مقدمه ای رو که بهش احتیاج داریم بیاریم. اما اگر این چنین نبود، ما میتونیم مقدمه رو به نحو کامل بیاریم، از یه بخشش استفاده کنیم. الان سوال اینه که چرا مصنف مقدمه رو کامل نیورده؟ چهار مورد داریم، چهار قسم داریم، چرا سه قسمشون گفت؟ دو قسمشو تو بخش اول گفت، یک قسم در بخش دوم گفت. در بخش دوم محلی که قسمت بشود و قسمتش به حال سرایت نکند، این اصلا مطرح نکرد. چرا مطرح نکرد؟ این احتیاج به توضیح داره که توضیحش خواهیم داد. پس مصنف موظف بود که در اینجا اصل کلی رو، یعنی قاعده کلی رو که مطرح میکنه، کامل مطرح کنه. یه مقدار ناقص مطرح کرده، ما سوال میکنیم چرا ناقص مطرح کرده و بعد جواب میدیم و توضیح میکنیم. پس چون میخواد قاعده رو بیان کنه، باید کامل بیان کنه. اون قسم اول هم باید بیان بشه. البته ما از قسم اول هم استفاده خواهیم کرد. شما صبر کنید، ما وارد دلیل بشیم ببینید چه میکنیم. ما الان در این که هی مقدمه رو به دلیل وصف کنیم توضیح میدیم، هنوز خود دلیل که نخوندیم. دلیل رو بخونیم، مطلب بهتر روشن میشه. چرا؟ نتیجه میده. نباید تقسیم بشه. یعنی نباید جسم بشه. جسم و جسمانی خاصیتشون تقسیم شدنه. وقتی میگیم شیء نباید تقسیم بشه، جسم و جسمانی نباشه. وقتی خاصیت رو داریم نفی کنیم، نوع نفی میشه. من خاصیت نوع جسم و خاصیت نوع جسمانی این است که تقسیم شود. عرض خاصش اینه. ما این عرض خاصه که نفی کنیم، به طبع خود جسم و جسمانی نفی میشه. وقتی ما میگیم این محل نباید تقسیم بشه، این جسم نباشه، یعنی جسمانی نباشه، یعنی مجرد باشه. اشارتون الى تمهید اصل کلی، که من تمام مطالب از خارج گفتم از رو میخونم دیگه تکرار نمی کنم. اشارتون الى تمهید اصل کلی، و اون اصل کلی اینه که ان الحال قد یکون به حیث لا یختزی انقسام و انقسام المحل، و قد یکون به حیث یختزی. حال دو قسمه، گاهی چنین است که انقسامش مقتضی انقسام محل هست نیست، قسم اول، و گاهی چنان است که انقسامش باعث انقسام محل هست، این قسم دوم. ان الحال قد یکون به حیث، به طوری که اقتضا نمی کند انقسام این حال انقسام محل را، و گاهی چنین است که یکون این حال به طوری که یقتضی انقسامش انقسام محل را. یعنی گاهی انقسام حال به محل سرایت نمی کند و گاهی انقسام حال به محل سرایت می کند. پس این شد دو قسم. دو قسم باید توضیح بدیم. اول این قسم اول که انقسام حال به محل سرایت نمی کند و محل را منقسم نمی کند. عرض کردیم دو مورد دارد. این قسم اول دو مورد داره. هر دو مورد چه اشاره می کند؟ ول اول هو الحال الذي لا ينقسم الى اجزاء متباينه في الوضع، قسم اول حالی است که منقسم نمی شود به اجزاء متباينه في الوضع، اجزایی که متباينه في الوضع باشند، یعنی اشارشون جدای از یک دیگر باشه تقسیم نمیشه، مثل سوادی که منقسم میشود به جنس و فصلش. سواد حاله، منقسم شده به جنس و فصل و اجزایی پیدا کرده که عبارت از جنس و فصله، این اجزا متباین فی الوضع نیستند. و که اشیاء کثیرتن، یعنی انواع کثیره، حرکت و سواد. توجه کنید از عبارت خواجه برمیاد که این سواد و بیاض را هم متباین فی الوضع، سواد و حرکت را متباین فی الوضع نمیدونه. من از خارجی توضیح میدادم در جواب سوال شما گفتم که سواد و حرکت متباین فی الوضع هست. الان خواجه داره طوری مطلب رو بیان میکنه که سواد و حرکت متباین فی الوضع نباشند. هر دو مطلب درسته. من وقتی میگفتم که سواد و حرکت متباین فی الوضع اند، اون حالت حال بودنشون فی الواحد رو لحاظ نکردم، حال فی الواحد بودنشون رو لحاظ نکردم، لذا گفتم اینم میشه قابل اشاره، اینم قابل اشاره. خواجه هر دو رو در یه محل قرار میده و اون حال به در یه محل بودن رو لحاظ میکنه. میگه شما فقط یک اشاره به این دیوار میکنی، نه دو اشاره. این اشارت اگر به خود دیوار باشد به ذات است، اگر به حرکت یا سواد باشد به عرض است، و به حرکت جدا و به سواد جدا نمیتونی اشاره کنی مگر قطع نظر کنی از خلوص. اگر قطع نظر کردی از حلول میتونی اشاره مستقل به حرکت کنی، اشاره مستقل به سواد، که ما در خارج اینطوری عمل کردیم. اگر قطع نظر از حلول نکنی، باید اشاره به حرکت یا اشاره به سواد دوتا نباشه، همون اشاره به دیوار باشد که یک اشاره است. اونطور اشاره به خود دیوار به ذات، اشاره به این دو عرض به لحظه. و چه اشیاء کثیرتن که تحل و محلن واحدن نعن، انواع کثیری که با هم در یه محل حلول میکنند، مثل سواد و حرکت مثلا که این دوتا در یه محل حلول میکنند و تعدد دارن، تکثر دارن، انقسام دارن، ولی این انقسام و تکثرشون به محل سرایت نمیکنه. فإنهما لا یقتضیان بانقسامهما الى هذین النوعین، لا یقتضیان انقسام المحل. فإنهما یعنی سواد و حرکت به انقسامشون الى هذین النوعین، یعنی به انقسامشون به سا سواد و حرکت اقتضا نمی کنند که محلشون تقسیم شود به دو جزء، یکی جزئی که اسود است و غیر متحرک، یکی جزئی که متحرک است و غیر اسود. این چنین نیست که شما دو تا جزء پیدا کنید، یکی متحرک غیر اسود و یکی اسود غیر متحرک. پس محل تقسیم نشد با اینکه حال تقسیم شد. بنابراین در این دو مورد ما حال رو تقسیم کردیم، محل تقسیم نشد. فصل قسم دوم که حال رو تقسیم می کنیم، محل هم تقسیم می شود. و ثانی هو الحال الذي ينقسم الى، الى در کتاب افتاده، الى اجزاء متباینه فی الوجود. حالی که تقسیم می شود به اجزایی، خود حال تقسیم می شود به اجزایی که اون اجزا متباینه فی الوجود اند، یعنی جدا جدا قابل اشاره حسی اند، یا به تعبیر دیگه اشاره هاشون متباین و جدای از دیگره. کل بلغه، بلغه حاله، بلغه یعنی سفیدی و سیاهی. نمیگیم کل بیاض، نمیگیم کل سواد، میگیم کل بلغه که مجموع سواد و بیاضه. فإنها، یعنی این بلغه که حال است، تنقسم الى عرضین الى عرضین، منقسم میشه به دو عرض، یکی سواد یکی بیاض، که این دو عرض هم متباین فی المحل هستند هم متباین فی الوضع هستند. یعنی هم محلشون جداست، اون قسمت از سنگی که سیاهی درش روی کرده با اون قسمت دیگر که سفیدی روی کرده فرق میکنه، هم قابلیت اشارهشون جداست، به اون یکی اشاره میکنید، به این یکی اشاره میکنید، جدا از دیگر هم اشاره میکنید. بله، محل محله و قابلیت اشاره حسیه، جسا ملازم هم هست. اگر محل فرق شد اشاره حسی هم فرق میکنه، اما اشاره حسی با محل دو چیزه، اشاره حسی با محل دو چیزه، منطقه یکی مستلزم دیگری. اگر محل فرق شد اشاره حسی فرق میکنه، اگر محل فرق نشد اشاره حسی فرق نمیکنه. یادتون باشه الان من در بحث حرکت و سواد گفتم، گفتم من سواد و حرکت رو جدا کردم از هم دیگه و محل بودنش، حال بودنشون رو لحاظ نکردم، بهشون اشاره جدا کردم. ولی خواجه حال بودنشون رو لحاظ میکنه، میگه هر دو حالن در یه محل، چون هر دو حالن در یه محل پس یک اشاره دارن. اگر در دو محل حلول میکردن دو اشاره دارن، اینجا میگه در دو محل حلول میکنن پس دو اشاره دارن. محل ها رو دوتا میکنه، اشاره ها دوتا میشن، متباینه فی المحل و بلبل. خب این دو قسم بود، یک قسم در یک قسم حال تقسیم شد محل تقسیم نشد، در یک قسم حال تقسیم شد محل هم تقسیم شد. و اشار الشیخ الى هذین القسمین به قولش، گفت الشیء غیر المنقسم قد تقارنه اشیاء کثیره الى قولش اجزاء البلغه. یعنی اون عبارت دو خطی اشاره داشت به این دو قسم، بعد اون عبارت یک خطی که در ذیل داشت اشاره داشت به دو قسم دیگر. دو قسم دیگر که محل تقسیم شود و باعث انقسام حال نشود، یا محل تقسیم شود و باعث انقسام حال شود، این دو قسم در عبارت مصنف خونده شد در توضیح خواجه، انشاءالله جلسه آینده.